بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. در خدمت شما دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و دین هستیم با برنامه فقه و زندگی. بنده دی محمدی به همراه تهیه کننده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین آزما و صدا بردار گرامی جناب آقای میرزاییان با برنامه فقه و زندگی و موضوع فقه تربیتی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. مسئله اصلی که توی این برنامه بهش پرداخت میکنیم جایگاه حریم شخصی تو انجام وظایف تربیتی، البته از منظر فقه تربیتی هستش. امیدوارم سعادت همراهی شما رو تا بیان برنامه داشته باشیم. توی این برنامه دخمت کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین عجمی، مدرس و نویسنده ی عرصه فقه تربیتی و فعال فرهنگی و عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان هستیم و همینطور از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مولودی، استاد همکار جماعت المصطفی و محقق و مدرس عرصه فقه تربیتی و عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان خواهیم بود. امیدوارم سعادت همراهی شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو آغاز میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد. اینجا رادیو معارف، برنامه فقه و زندگیه و ما با کارشناسان محترم انشاءالله در خدمت شما هستیم تا برنامه جدیدی رو داشته باشیم که بحثش جایگاه حریم شخصی در انجام وظایف تربیتی هستش. ابتدا سلام علیکی داشته باشیم نسبت به کارشناسان محترم و عرض خوشامدی داشته باشیم خدمتشون. جناب حجت الاسلام و مسلمین عجمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و شنوندگان فریخته رادیو معارف سلام و عرض ارادت دارم.
خیلی متشکرم جناب دکتر مولودی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی کارشناس محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. قبل از ورود به بحث بد نیست که مقدماتی رو که تا الان دو جلسات قبلی طی کردیم رو خدمت شنوندگان عزیز گزارش بدم تا در فضای بحث قرار بگیرند. بحث حریم خصوصی و حریم شخصی یک مفهوم پایه‌ایه که تو معارف هزار ساله اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره و به صورت مصداقی خیلی بهش توجه شده، هرچند که عنوان این حریم شخصی و حریم خصوصی شاید یک عنوان جدید باشه. تو جلسه قبل خدمت اساتید محترم به این نتیجه رسیدیم که شاید بشه حریم شخصی رو در یک تعریف اجمالی اینطور بیان کرد که فضای یک عرف ورود به اون رو اشکالدار میدونه و علاوه بر این با توجه به خصوصیت شخصی افراد شاید افراد دوست نداشته باشن این اطلاعات در مرعا و منظر دیگران قرار بگیره. به این خصوصیت و به این حالت حریم شخصی افراد گفته میشه. خب تو آغاز برنامه از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین عجمی استفاده میکنیم با توجه به این که ما یه بررسی در مورد ادله نقلی داشتیم و همینطور تعریفی داشتیم از بحث حریم شخصی. ممنون میشم که برای اینکه شنوندگان عزیز این برنامه در فضای بحث قرار بگیرند یه تعریف اجمالی از حریم شخصی رو بفرمایید و یه جنبندی نسبت به ادله بررسی شده قبلی برای شنوندگان ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینطور که شما فرمودید در ادله اسلامی که بیش از هزار سال سابقه داره حریم شخصی جایگاه ویژه‌ای داره و این مفهوم جدیدی نیست که مثلا فرض کنیم این مورد توجه غربی ها فقط بوده. البته خب تعریف خودش رو داره فقه از حریم شخصی.
بله.
بر پایه ادله و آیات و روایاتی که گفته شد ما دو نوع حریم رو برای افراد قائلیم. یک، حریم مادی و حریم معنوی. حریم مادی افراد مثل همون ادله لا تجسسو یا ادله ممنوعیت به منازل دلالت بر این دارن که هر فردی برای خودش یک حرز و یک دیواره ای داره.
بله.
که این هم عرف تشخیص میده.
درست.
اون افراد نمیتونن وارد بشن. مثلا در مورد خونه.
بله.
مثال بزنم.
بله بله.
اون قسمتی که عرف این میدونه که اون بخش مال منه، افراد بخوان وارد بشن باید اجازه از من بگیرن. ولی یه بخشی از این خونه که خدمتتون عرض کنم که من مخفی نکردم، اونجا حریم شخصی من نیست. حالا مثال جدیدم بزنم، مثلا نمای خونه.
درسته.
بله، نمای خونه از بعدی در این که من بتونم تصمیم بگیرم این نما رو چی بزنم با چه قیمتی مثلا درست کنم، از این جهتش مال منه.
بله.
ولی اون جهتی که میتونه بر جامعه تأثیر بذاره، اینجا دیگه نمیشه گفت به راحتی که کامل من مال منه و حریم شخصی منه.
درست.
خب اگر بخوام یک مثالی بزنم برای اینکه حریم شخصی مشخص بشه از فضای غیر حریم شخصی، مثلا ماشین که الان خیلی بحث هم در موردش هست، ماشین یه گده میگن کلا حریم شخصی، یه گده میگن نه. ولی واقعا اینجا تفصیل داد آنچه از ماشین که فرد اگر مخفی کنه دیگران نمیبینن اون حریم شخصی فرده.
بله.
با حکم اولیش اینه، حالا حکم دیگر کار نده. مثلا من تو داشبورد چی دارم؟
درست.
این حریم شخصی من. اما آنچه که دیده میشه یا شنیده میشه از ماشین.
بله.
من یک موسیقی خیلی بلند در ماشین بذارم یا مثلا در خونه حتی و دیگران اینو میفهمن.
درست.
حالا اذیت میشه یا نمیشه، این دیگه حریم شخصی من نیست.
بله.
پس این مثال رو در اینجا هم میشه تطبیق داد.
خیلی متشکرم.
پس حریم شخصی اون محدوده هست که عرف میگه اینجا اون حرز شماست.
درسته.
بعد معنویش هم این هستش که حریم معنوی ما اون حریم خصوصی و معنوی افراد هست که معمولا افراد از دیگران پنهان میکنن و دوست دارن پنهان بمونه. مثلا در امر غیبت.
درسته.
غیبت چیه؟ غیبت آن چیزیست که واقعا طرف اشتباه کرده.
بله.
اما چون اون اشتباه رو طرف دوست داشته مخفی نگه داره و مخفی بمونه، کش و به دیگران گفتن اون مصداق حرام رو پیدا میکنه
و جزء حریم شخصی
و حریم شخصی فرد میشه. پس ما در هم بعد مادی و هم بعد معنوی قائل به حریم شخصی هستیم، به خلاف بعضی از فقها که حتی تو بحث کپی رایت و امثال هم شاید یک حقی رو قائل نباشن.
بله.
برخی دیگه از فقها دقیقاً بر اساس همین حق معنوی و حریم معنوی فرد قائل به این هستن که ایده شما، محتوای شما هم مال شماست.
بله.
و حریم شخصی شماست و اگر دیگران بخوان استفاده کنن باید
اجازه
بگیرن. بله. و این در فقه ما کاملا هست.
درست.
و جنبندی نهایی از بعد فقهی این پس این میشه، حکم این هستش که اون محدودهی که به حکم اولی
بله
ورود به اون حرامه، اون حریم مادی و معنوی منه در امر
بله
تربیت، چون ما از این داریم بحث میکنیم که این چه ارتباطی با تربیت داره.
درسته.
پس در تربیت حکم اولی ورود به حریم شخصی، یعنی اون چیزی که عرف یا خود شخص دوست نداره دیگران وارد بهش بشن، این در تربیت حرام، مگر عناوین دیگه بیاد که حالا بعد بعدن راجع بهش بحث کنیم. پس ما با یک حکم و اصل اولی در تربیت میریزیم.
بله، با توجه به ادله نقلی. خیلی متشکرم از شما. فکر میکنم جای خالی مباحث و ادله‌ای که در فضای عقلی میتونن ما رو حمایت کنن و بحثمون رو کامل کنن همچنان باقی هستش. از محضر جناب دکتر مولودی استفاده میکنیم. جناب دکتر مولودی، تو فضای عقلی چه پشتوانه‌ای میتونیم داشته باشیم برای بحث حریم شخصی؟
بله، علاوه بر این که در ادله نقلی همونطور که کارشناس محترم اشاره کردن، ما ادله روایی، آیات و روایاتی در زمینه رعایت حریم شخصی داریم.
بله.
یکی از ادله‌ای که در فقه از اون استفاده میشه سیره عقلا هستش، برای اینکه بخوان مطلبی رو در فقه استفاده کنن.
و منظور از سیره عقلا چیه؟
روشی هستش که همه عقلا، نه عقلای مثلا یک منطقه، یک زمان، مکان.
بله.
در زندگی خودشون پیگیری میکنن که از سیره عقلا کشف میشه که شارع هم راضی به همین فعل هستش، به خاطر اینکه هم معصومین ما جزء عقلا بودن و
بله
من و ردعی از این سیره‌ای که در منظر و مرعای اونها بوده انجام ندادند.
درسته.
نمی که خداوند این سیره عقلا در واقع در پای عقل و فطرت انسان‌ها بنا شده که مورد تایید شرع هستش.
بله. اصلا میفهمه که روش مرسومه زندگی یا معاشرات و هنجارهای مرسوم تو یک دورانی که
در همه دورانها
ولی باید در مرعا و منظر و به عبارتی زندگی معصومین هم باشه.
بله، که از گذشته در زمان پیامبران گذشته بوده.
بله.
بعد از اسلام هم، یعنی میخوام عرض کنم که این بحث رعایت حریم شخصی حتی نسبت به بعد از اسلام هم نیست، قبل از اسلام بله. هم در سیره و زندگی مردم که نگاه میکنیم از قدیم تا عصر حاضر بنای مردم و عقلا به ما هم عقلا این بوده که رعایت میکردند حریم هایی رو که اشخاص برای خودشون داشتن. حالا این حریم ها به دو گونه تعریف می شده، همونطور که اشاره کردن که عرف حد و حدود این حریم رو مشخص می کنه.
بله.
یکی املاک و مالی املاکی بوده که افراد داشتن و تصرف در اینها از نظر هر عاقلی
بله.
امر مرجوحی هستش.
درسته.
و یکی هم جاهایی هستش که یک فردی هرزی، یک حدودی برای خودش در نظر گرفته و میخواد کسی وارد این حریم و حدود نشه، که باز عقلا و در سیر عقلا دیده میشه که میگن احترام بگذارید به این حدود و حریمی که این شخص برای خودش در نظر گرفته. بنابراین اطلاق این حریم شخصی در واقع میشه همون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم عرض کرد، که این قاعده قاعده‌ای هستش که سیره عقلا هم از اون پشتیبانی میکنه
بله.
و در اطلاقش این اموالهم شامل هر چیزی هستش که عرف براش یک مالیتی در نظر گرفته، حالا چه اموال مادی حساب بشه چه اموال معنوی باشه.
درسته.
و انفسهم هم اعمال و افکار هر دو رو شامل میشه، در نتیجه اینا همه ملک فرد هستن که در سیره عقلا هم ورود به این حریم شخصی جایز دونسته نشده و عقلا همه سعی میکردن که این حریم رو حفظ کنن. پس بنابراین حق بر دو پای شکل گرفته در سیره عقلا، یکی ملکیت
بده.
و دیگری حرز و حصار.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، و با توجه به این که این سبک و سیره عقلا در تمامی دوران‌ها جاری بوده و هیچ کس با این مخالفت نکرده، شما این رو به عنوان یک دلیل که اسمشو گذاشتید سیره عقلا بله مطرح می‌فرمایید استفاده کردیم. خیلی متشکرم از شما. سری بزنید به اتاق فرمان و باز هم انشالله تو ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
با برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم و با موضوع جدید برنامه‌مون که جایگاه حریم شخصی تو انجام وظایف تربیتی هستش. خوشحالیم که سعادت همراهی شما شنوندگان رو داریم. انشاءالله اگر نقطه نظری داشتید میتونید این نقطه نظرات خودتون رو با شماره 30553 با ما مطرح کنید و ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره مند کنید. جناب عجمی، سوالی که اینجا به ذهن میرسه این هستش که حالا بعد از دونستن حکم مسئله تو قسمت‌های قبلی و اینکه یک تعریف اجمالی ما به دست آوردیم از بحث حریم شخصی، یک کار مقایسه‌ای انجام بدیم و اونی که توی فرهنگ لیبرال حکمت احترام به حریم خصوصی بیشتر پشتوانش بحث آزادی بودش. حالا این سوال مطرح میشه که توی یک فرهنگ مقایسه‌ای از منظر فقه شیعه این مسئله میتونه چه حکمتایی داشته باشه.
یکی از خوبی‌های سبک فقه تربیتی این هست که علاوه بر این که خودشو در جایگاه فقیه میدونه و نگاه فقهی داره، توجه به حکمت‌ها و نکات تربیتی هم در بیان حکم داره.
بله.
این سوال بسیار خوبی رو اشاره کردید. اون که واقعا بالاخره حالا وقتی که ما میگیم اصل اولی و حکم اولی رعایت حریم شخصی است در تربیت، مگر موارد استثنا که حالا بیان میشه،
درست،
این چه فلسفه ای داره؟ ببینید، همچون که فهمودید در فرهنگ لیبرالی، خب وقتی اصل میشه آزادی، در مقابل آزادی فقط اونجا میگن یه چیز میتونه قرار بگیره و اون قانونه.
بله.
این چیزی که دیگر انسان‌ها نشستن با هم دیگه قانون کردن برای اینکه بتونن یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. پس اصل اینه که تو آزادی، مگر مواردی که قانون گفته اینجا نه.
درست.
اینجا لباس فلان بپوش. وقتی میگیم اصلا اینکه تو آزادی، پس در حریم شخصیت هر گناهی رو میتونی علن قاعده انجام بدی.
بله.
من با نگاه مسیحیت نمیخوام بگم، وقتی میگم لیبرالی، تفکر لیبرالی دارم میگم.
درست.
مگر جاهایی که با قوانین اونجا مخالفت داشته باشه، که خب یه بحث حقوقی بعد بشه. اما اینجا چیه؟ در نگاه فقهی وقتی حریم شخصی اصل میشه، پشوانه فقهی و فلسفی خودشو داره.
بله.
یا در این پشوانه فلسفه تربیتی خودشو داره. خب اصلا فقه برنامه هدایته، به خلاف بعضیا که شاید فرض کنن فقه یه عنصر گیردهنده است که چه انجام بده چه انجام نده.
بله.
فقه برنامه هدایته و بر اساس آنچه که فقها گفتن تمام احکام ما پشوانه و حکمت داره.
درسته.
این یک قولیه که در تفکر فقه شیعی قول مشهور هستش.
بله.
که ما قائل به فلسفه و حکمت هستیم برای احکاممون.
یعنی اصل موضوعی گرفتیم، حکیمانه بودن احکام. بله. چون از طرف خدای متعال حکیم.
بله. اصلا ما خیلی جا داریم که دلیل نداریم، ولی بر اساس منات، یعنی همون فلسفه ها.
بله.
میام حکم صادر میکنیم در فقه.
درست.
این مثل... خب اینجا چی هست؟ ما میگیم اینجا عناوینی داریم که سبب شده که توجه ویژه به حریم شخصی بشه. مثلا بحث عدم اشاعه فساد.
بله.
فحشا. خب شما اگه قرار بشه هر روز گفته گفته بشه فلان این کار کرد، فلان این کار کرد، خود این اشاعه داده، ترویج کرده فساد رو.
درست.
بعضی وقتا میشه به بعضی از کارهای رسانه‌ای عزیزانی که حتی دغدغه خوب داشت این ایراد رو وارد دونست که زیاد گفتن فساد خود به خود فساد طبیعی میکنه.
بله.
فلانی هم خورد، فلانی هم خورد، فلانی هم خورد، نگیم، من نمیگم نگیم، اما زیاد گفتنش هم باعث میشه خود به خود طبیعی بشه. آقا همه دارن میخورن پس ما هم بخوریم.
درست. با توجه به موضوع بحث ما هم، یعنی وارد حریم خصوصی افراد تا جایی که امکان داره نشید. یعنی
من دارم از چی صحبت میکنم؟ راجب این میگم که این حریم خصوصی گفتن رعایت کنین فلسفه‌ای داره.
بله.
یکیش اینی که اسلام میخواد تا حد امکان فساد اشاعه پیدا نکنه.
درسته.
یک دو، حفظ آبرو.
بله.
و عدم تخریب شخصیتش، چون اگر دیگه فرد شخصیتش تخریب شد.
بله.
اون فرد به تعبیر روایات که روایت ما میگه من ها ند علیه نفسو فلا تأمن شرو، دیگه اگه کسی نفسش از بین رفت، برای خودش جایگاه قائل نبود، این فرد دیگه احتمال داره هر جرمی رو انجام بده.
درسته.
و اگر ما مجوز داشته باشیم که وارد بشیم ببینیم این آدم چه کار کرد، یک بار دو بار از کاراشو، کارهایی که مخفیانه انجام
بده. بله.
علنی بیان کنیم و گفته بشه در جامعه، این کمک به این هست که اون فرد دیگه اولش گناه براش طبیعی بشه، اشاعه بشه، دیگران هم راحت اون گناه رو انجام بدن و اون فرد از نظر شخصیتی ضربه ببینه و دیگه امان نباشیم از اینکه گناه های دیگه انجام داده بشه. نشون به این نشون که الان چرا دارن قانون میریزن که فرد تو حد امکان زندان نبرن.
بله.
میگن چون اگه فرد در زندان و یک شب در زندان رو تحمل کرد، این دیگه از نظر نفسش رفتن به زندان براش یک امر طبیعی میشه.
درست.
برای همین که ما تو اون بحث قضاوت هم خیلی جاها قاضی ها الحمدلله توجه دارن که یک سری چیزا اصلا وارد حریم نمیشن که لزوما یک فسادی رو اثبات کنن.
درسته.
که حالا اون بحث خودشو داره.
بسیاره.
پس ما در نتیجه به این جنبندی میرسیم که رعایت حریم دیگران که یک اصل شد در تربیت، خودش باز پشوانه فلسفی و تربیتی داره و تا جا این که اون فلسفه هست ما با حریم شخصی جلو میاییم.
بله.
ولی اگر قرار باشه جایی که خود این فلسفه رو بشکنه، مثلا این خودش باعث بشه که فساد اتفاقا زیاد بشه، نه دیگه، اونجا وارد میشیم و حریم شخصی رو حتی بعضی جا اجازه داده شده که شکسته هم حتی بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. جناب مولودی، بیایم یک مقدار مستقیم تر بحث رو پیش ببریم. شخصی میخواد بچه‌شو تربیت کنه و تو فضای مثلا دنیای امروزی این فرزند یک گوشی داره، از یک طرف وظیفه داره نسبت به تربیت فرزندش، از یک طرف دیگه آیا سوال مطرح میشه با توجه به ادله‌ای که بررسی شد، آیا اجازه ورود به حریم خصوصی این رو داره یا نه؟ با توجه به ادله که به نظر میرسید این جزء مصداق حریم خصوصی میتونه باشه، یعنی که حریم خصوصی این فرزند هست، آیا در این تعارض پدر به خاطر یک کار تربیتی میتونه وارد حریم خصوصی بشه یا نه؟ یا به عبارت فنی‌تر اگر بخوام مثال رو، سوال رو به عبارت خدمت شما عرض کنم، رعایت حریم شخصی افراد اگر با انجام وظایف تربیتی تعارض کنه، چه کاری باید انجام داد برای حل این تعارض؟
سوال خیلی خوبی هستش و بحث رو به سمت مسئله محور شدن.
بله.
پیش میبره. یکی از بحث هایی که در فقه تربیتی مطرح میشه همین حل تعارضات، تزاحماتی که در وظایف انجام وظایف تربیتی پیش میاد هستش. درست. عرض میشه که در اینجا باید اول مشخص کرد از نظر ادله فقهی که بین ادله حرمت حریم شخصی، یعنی وارد نشدن به حریم شخصی که اصل اولی ما لزوم رعایت حریم شخصی و حرمت ورود به اون هستش،
بله،
با ادله انجام وظایف تربیتی چه نسبتی وجود داره. اول بعد نسبت این دوتا مشخص بشه و بعد از این که نسبت مشخص شد به راه حل هایی که در این زمینه وجود داره در فقه اسلامی رجوع کرد.
درست.
خب نسبت هایی که میتونه بین ادله باشه، مثلا نسبت اجتماع امر و نهی میتونه باشه، تعارض باشه، تزاحم باشه.
بله.
چه نسبتی بین این دو وجود داره؟ وقتی بررسی میکنیم بین ادله حرمت ورود به حریم شخصی و ادله تربیت فرزند یا مثلا ادله تربیتی،
بله،
می‌بینیم که اینها ادله تعارضی با همدیگه ندارن، چون تعارض در مقام تشریع و قانونگذاری هست، یعنی
بله،
تنافی دوتا دلیل در مقام تشریع هست، ولی اینجا این تعارض وجود نداره، بلکه تزاحم هست.
درسته. یعنی قانون نمیگه که هم برو هم نرو، مثلا
بله،
در میشه مقام تعارض،
تعارض نیست، بلکه در مقام تزاحم هست.
بله.
که در تزاحم مشکلی که وجود داره اینه که خود مکلف نمیتواند امتثال کنه بین دوتا حکم الهی، این دوتا حکم الهی رو به خاطر مشکلاتی که خود مکلف باش روبرو میشه اینها رو با همدیگه انجام بده.
درست.
مقام تزاحم هست. در مقام تزاحم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر انجام هر دو تکلیف در مثلا در یک زمان هستش،
بله،
و جمع بین این دو هستش، فقها راه حل هایی رو بیان کردن که مهمترین راه حلی که شاید راه حل دلیل عام هست بر حل مسئله تزاحم،
بله،
رعایت قاعده اهم و مهم هست که چه چیزی مهمتر است، کدوم دلیل بر دلیل دیگه،
بله،
اهمیت بیشتری داره که بعد اون دلیل اهم رو مقدم کرد و به اون پرداخت، نه به دلیل مهم. بنابراین در جمع‌بندی عرض میشه که اولا بین این دو حکم تزاحم وجود داره.
درست.
و در تزاحم هم راه حل هایی در فقه بیان شده که مهمترینش تقدیم اهم بر مهم هست. حالا من عرض میکنم که حالا در موارد مختلف فرق میکنه، گاهی اوقات ما باید راه تحریم شخصی رو مقدم بداریم و گاهی اوقات باید انجام وظایف تربیتی رو مقدم بدار.
بسیار عالی. پس اگر بخوام اینو به صورت مستقیم تطبیق بدم با قسمت اول بحثمون، یعنی سوالمون، اینی که شخص نمیتونه هر دوتا وظیفه تربیت فرزند خودش رو و همینطور و عدم ورود به فضای مثلا خصوصی رو با هم انجام بده، یکی از اینها رو باید انتخاب کنه در مقام امتثال تکلیف، در مقام وظیفه خودش نسبت به این عمل. حالا کدومش رو انتخاب کنه؟ شما میفهمید قاعده اهم و مهم است، یعنی هر کدامی که بتونیم ما براش اهمیت بالاتری پیدا کنیم، یا بر اساس عقل یا بر اساس نقد یک اولویتی بهش و اهمیتی بهش بدیم، که انشاءالله این بحث رو تو قسمت بعدی برنامه ادامه میدیم، یک استراحتی داشته باشیم، سری بزنیم اتاق فرمان. امیدوارم سعادت همراهی شما شنوندگان عزیز رو تا پایان برنامه داشته باشیم. سعادت همراهی شما رو داریم با برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف با موضوع جایگاه حریم شخصی تو انجام وظایف تربیتی از منظر فقه تربیتی. پس تا به اینجا رسید که اساتید محترم فرمودن که در صورت تزاحم ما بین دو تا تکلیف، دو تا دستور شرعی، یعنی که دو تا ما دستور داشته باشیم که امکان برآوردن هر دو تاش در یک زمان وجود نداشته باشه، باید به قاعده که اهم و مهم ما پناه ببریم، یعنی آن چیزی که مهمتر هست رو اولویت بدیم. اینجا سوال مطرح میشه که خب ما چه ملاکی برای اهم و مهم داریم؟ چه چیزی باعث شاید یک به عبارتی موضوعی اهمیت بیشتری از موضوع دیگه پیدا کنه و در محل بحث ما چه عناوین مهمتری از عناوین حریم شخصی داریم؟ جناب عجمی توی این قسمت از مسئله شما استفاده میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که بله، ما در فقه همونطور که صحبت شد ما چند عنوان داریم که اینها بر حریم شخصی مقدمن، بر پایه همون فلسفه ای که بیان شد، یعنی فلسفه اصلی هدایت انسانه. اگر هم از حریم شخصی صحبت شده در جهت هدایت انسانه، ولی یک جاهایی به علت اهمیت هدایت
بله،
حریم شخصی هم از درجه پایین‌تری برخوردار میشه و کنار زده میشه و امکان ورود به اون حریم هست.
درسته؟
در اون تفکر بله. خب در اون تفکر یکی از عناوینی که با شروطی، البته نه که شروع کنیم، نه با شروطی میشه وارد حریم شخصی شد، وظایف پدر و مادره، وظایف تربیتی پدر و مادره. ببینید بر بله، پایه آیه 66 سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، پدر و مادر موظفن، واجبه دیگه، موظفن خودشون و خانوادهشون رو از آتش جهنم دور کنن.
درسته.
خب یه جا پدر مادر میبینه برای اینکه وظیفه‌شو انجام بده باید به حریم شخصی بچه ورود پیدا کنه.
بله.
مثلا امروز سوال اساسی در مورد فضای مجازی هست. خب بله، همه ما میدونیم فضای مجازی یک فضایی هستش که هنوز به ویژه در کشور ما ظرفیت استفاده فرزندان از این فضا در یک فضای امن کامل مهیا نیست.
درست.
البته ما هر چقدر هم بخوایم فیلتر یا ابزاری بذاریم، اصلا جنس رسانه و فضای مجازی اینجوری هستش که خیلی فیلتر بردار و خدمتتون این که بتونیم یک نظام مندش بکنیم تقریبا نیست.
بله سخته.
روز روز ابزارها داره تقویت پیدا می‌کنه. یه جایی دیگه پدر مادر میره چاره از این نیست به جز اینکه وارد حریم شخصی کودک یا بچهش، یعنی بوشیش مثلا بشه بله، بدون اجازه. خب بله، بر پایه لا تجسسو، این هم یه نوع تجسس هست و حکم ابتدایش حرامه، ولی شما برای این که میدونی این احتمال خطر بالاخره برای بچهت هست.
بله.
بچه شما خیلی چیزا رو هنوز نمیدونه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که تنها راه نگهداری بچه در این فضا هم بعض از اوقات ورود به مثلا گوشی فرزند هست. خب اینجا اشکال نداره.
درست.
این که گفتم حالا شوخی جدی دیگه شورش نکنیم، این فقط در جایی هستش که ما دیگه میبینیم راه دیگه ای نیست. حالا گوشی یکی از مثال ها هست، شاید مثال دیگه هم باشه. مثلا رفیقی داره بچه ما و الان دارن با هم صحبت میکنیم، یه وقته شک میکنیم که اینها شاید ارتباطشون یه بخشش مثلا ناسالم مثلا باشه.
بله.
ورود پیدا میکنیم، حتی شاید استراق سم هم بکنیم.
درسته.
اینها دیگه میشه حد اقلی.
بله.
چون ما در تربیت بالاخره باید به اون کرامت انسانی توجه داشته باشیم، ولی اگر من به عنوان پدر مادر دیگه تشخیص دادم اینجا دیگه لازمه، درسته، میرم و حتی شاید استراق سم هم بکنم، ولی خود منم به عنوان یک مکلف وظیفه دارم تا حد امکان این رو اصل برای خودم قرار ندم.
بله.
چون این آثار مخرب بر خود من هم داره، یعنی من به قول امروزی منو فضول بار میاره. خب این برای خود منم خوب نیست.
درست.
پس فقط دیگه اونجایی میشه که به قول فقهیش، این که به تعبیر فقهیش این که منحصر باشه در این راه، در اونجا دیگه بده.
بله.
بعضی از فقها هم حتی در مورد همسر هم بر پایه همین آیه قوم انفسکم و اهلیکم نارا هم گفتن اگه جای مجبور شدید میتونید وارد حریم شخصیش بشین. پس یک جایی که شما احساس خطر کنید، دو اینکه راه دیگه ای نداشته باشید جز ورود به حریم شخصی.
خیلی عالی بود این مثالی که زدید. خب مثال کاربردی خیلی مفیده برای شنونده ها، مخصوصا تو فضای مجازی، که به خاطر اینکه معمولا هم این احتمال خطر رو اینجا داده میشه شاید مجوز بشه، ولی به همونطور که فرمودید
تا جایی که نیاز هست، یعنی جایی که دیگه احساس کردید که بیشتر از این تفحص لازم نیست و یه تفحص اجمالی انجام گرفت، شاید بشه دیگه ادامه نداد و اندازه ضرورت به این قضیه
و در کنارش راهکارهای دیگر رو ادامه داد، مثل اینکه تقویت خودکنترلی خود بچه رو ازدیاب کرد. ما تو تربیت همه بار رو روی حریم شخصی که نیوردیم،
اصلا همینطوره. و اینکه حالا در مورد کارهای پسینی بعد از این فعلا صحبت نمی‌کنیم، احساس خطر می‌کنیم چیکار بکنیم. این دلیل میگه که اجازه شما تفحص و تجسس رو اینجا دارید به اندازه‌ای که نیاز هست و به عبارتی اون خطر رو احساس کنید که از این شخصی که نسبتش وظیفه دارید دور کن. حالا به قول شما قبلش و بعدش کارهایی میشه انجام داد، شاید بشه کارهای زیادی رو انجام داد. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، ولی خب موضوع اینقدر جذاب هستش که به این راحتی‌ها نمیتونیم این موضوع رو ول کنیم. از مسیج هم دکتر مولودی هم استفاده میکنیم. مستاق دیگه مسئله دیگه ای تو همین فضا برای تشخیص اهم و مهم ها میتونید ارائه بفرمایید؟
بله، البته پرداختن به هر کدوم از این ادله و پشتوانه‌های فقهی، آیات و روایاتی که پشتوانه فقهی این ادله هستن، خوب جلسه مجزایی میطلبه و اینجا بیشتر در حد بیان عناوین ما میتونیم به این عناوین اشاره کنیم.
درست.
که مواردی که باعث میشه یک مسئله اهمیت بیشتری پیدا کنه بر مسائل دیگه و بعد اون مقدم بشه در حالت تزاحم. برخی از مصادیق رو کارشناس محترم فرمودند، از مصادیق دیگری که میشه برشمرد بر این تقدم برخی از مسائل بر برخی دیگر، عناوینی هستش که مولا یعنی شارع مقدس رضایت به ترک اونها نداره.
درسته.
یا رضایت به انجام اونها نداره. از دو جنبه میشه بر اون نگاه کرد. مثلا قتل نفس محترمی عنوان خیلی مهمی هستش که ما میدانیم که شارع رضایتی به او نداره. کشته شدن انسان بیگناه از مهمترین مسائل دینی هستش. حالا اگر یک جای تجسس و ورود به حریم شخصی برای این باشه که از کشته شدن فردی جلوگیری بشه، خب اینجا مهمتر هست و جواز پیدا میکنه. یا همینطور مانع شدن از نشر فساد میان مسلمان ها یکی از اون عناوین مهم هستش که در برخی از موارد مجوز میشه بر اینکه حریم شخصی یک جاهایی ما شکسته بشه و وارد بشه. اگر مثلا در جایی دارن کتاب های زاله تولید میکنن، حالا در یک خانه در بسته هم هست اما در کتب زاله اونجا تولید میشه، یا در یک فضای محدودی است اما در اونها داره مسائل فساد انگیز در فضای مجازی صحنه برداری میشه و بارگذاری میشه و این رالا اطلاع پیدا کردند، اینها یعنی جلوگیری از نشر فسادی که از اون عناوین مهم است.
درسته.
یک قاعده ما داریم، قاعده حفظ نظام، حالا ازش برخی اوقات به حفظ نظام اسلامی هم تعبیر میشه. خب در این قاعده که پشتوانه‌های محکم فقهی بر اون هستش، اشاره دارن که باید هر کاری که به ضرر نظام اسلامی هست و اون حفظ نظام اسلامی رو به خطر میاندازه رو باید جلوگیری بشه.
بله.
و این حفظ نظام یکی از اون موارد بسیار مهمی هستش که در شریعت هم بر اون تأکید شده و اگر حالا انجام وظایف تربیتی برای حفظ نظام یا حفظ نظام اسلامی لازم باشه و گاهی اوقات حتی مقدمه منحصره هم در این هستش که این وظایف انجام بگیره، مثل آموزش و پرورش عقاید دینی در مدارس مثلا،
بله،
لازم هستش که این کار انجام بگیره و حتی اگر لازم باشه که به حریم شخصی برخی از افراد که دارن بر ضد نظام اسلامی توطئه میکنن وارد شد، میشه با این شرایط به اونها هم، به اون حریم شخصی هم وارد شد. البته باید مجوزهای قانونی،
درسته،
که در این باره هست حتما توجه کرد، چون نظام ما نظام اسلامی هستش، قوانین مشخصی داره و هر کسی باید در رعایت حریم شخصی به قوانین موجود در کشور مراجعه کنه.
خیلی متشکرم توضیحاتتون. تو مقام جنبندی هم شاید بد نباشه به این اشاره کنیم که اصل رعایت و احترام حریم شخصی یک اصل پذیرفته در اسلام هستش و تا جایی که امکان داره باید این اصل رعایت بشه توسط تمامی افراد، الا جایی که مسئله مهمتری به وجود بیاد از جمله اینکه سعادت آینده یک شخص، حالا در مسائل تربیتی آینده شخصی که در حال تربیت شدن هستش مثلا به خطر بیفته، به اندازه‌ای که انسان‌ها نیاز کنن که باید تو این امر ورود کنن مجوز پیدا می‌کنه، چون امر مهمتری هستش. خیلی ممنونم از توضیحات کارشناسان محترم، از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید ازتون سپاسگزاری می‌کنم و همینطور از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن سپاسگزار هستم و تشکر میکنم. انشالله از نقطه نظرات خودتون ما رو بهرمند کنید و میتونید این نظرات خودتون رو با سامانه پیامکی برنامه 30553 مطرح کنید و سوالات خودتون و همینطور نکاتی که به ذهنتون رسیده رو به ما منتقل کنید. با امید همراهی دوباره شما در برنامه‌های بعدی فقه و زندگی، همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید، در پناه حق، خدا نگهدار.